States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
پیک نیم روزی را گوش کنید.
استفاده وزیر ارتباطات و دعوت او از چند وزیر دیگر برای طرح مسائل رسمی کشور در یک شبکه اجتماعی تازه تأسیس آمریکایی به نام کلاب هاوس واکنش‌هایی را موجب شده. گفته می شود که حضور مسئولان رسمی کشور در این شبکه تازه تأسیس که در چند ماه اخیر حتی با ریزش 20% کاربران هم روبرو بوده نوعی مشروعیت بخشیدن به آن است. مسئولان برخی پیام‌رسان‌های داخلی می‌گویند مگر شبکه‌های داخلی چه ایرادی دارد که مسئول وزارت ارتباطات که باید حامی این شبکه‌های داخلی باشد سراغ انواع خارجی و نامطمئنان می‌رود. همکارم خدایی.
باشگاه صوتی که هنوز به یک سالگیش نرسیده در ارتباط اجتماعی کاربرانش صدا را جایگزین متن و نوشتار و تصویر کرده است. شاید همان تکرار چتروم های یاهویی که همین یکی دو سال پیش از جهان مجازی خداحافظی کرد.
یکی میشناسم اونقدر کم سواده که حتی توی مراسم ترحیم پدرش هم میکروفونو بهش ندادن تا در حضور جمع دو جمله حرف بزنه. ولی همین شخص الان توی کلاب هاوس جست تئوریسین گرفته.
چین و حتی برخی کشورهای عربی جهان مثل عمان و اردن چنین پلتفرمی را فیلتر کردند، اما در میان کاربران سایر شبکه‌های اجتماعی هم حرف‌های خوبی درباره آن شنیده نمی‌شود. یکی از کاربران مجازی طنزی ساخته که نشان می‌دهد در این باشگاه عده‌ای برای اینکه از قافله کلاس عقب نمانند، حداقل بخشی از کلمات خود را انگلیسی ادا کرده و اگر هم انگلیسی بلد نیستند، لهجه انگلیسی به خود می‌گیرند.
ایده شما راجع به این قضیه سوشال خصوصا سوشال مارکتینگ بدونم. مرسی. من مایکم رو آف میکنم.
منه
کاربر دیگری آن را نوعی خودخفن پنداری همراه با زیست دوگانه دانسته که صاحبان گوشی آیفون را به سمت خود منحرف کرده است. شرط پیوستن به کلاب هاوس فقط گوشی شرکت اپل نیست، بلکه متقاضی باید با دعوتنامه وارد باشگاه شود. همین شده که در سایت های خرید و فروش مجازی فروش دعوتنامه هم کسب و کاری را به پا کرده است.
ساعت تو اینو داشتم این اولا میگم
بعد اینا گفتی تضمینیه، یعنی چی؟
یعنی فهم پول رو برم بزنی هم میدن بزنی اینجوری نیستم فهم دوز داشتم پول رو بزنی بپیچم.
با این حال کاربران فعال کلاب هاوس در جهان سه ماه پیش 600 هزار نفر اعلام شد و حتی در این یکی دو ماه 1/5 این کاربران فعال را از دست داد. اما این پلتفرم خارجی با وجود ریزش 21% کاربران فعالش در جهان در ایران اتفاق دیگری را از سوی مسئولان شاهد بوده است. آقای جهرمی وزیر ارتباطات چند وزیر و مسئول دیگر را دعوت کرده است تا این پلتفرم خارجی را تریبون صحبت‌هایی کند که به گفته این کارشناس مجازی جای طرح آنها در رسانه‌های رسمی و ملی و حتی مجازی داخلی است، نه یک شبکه شناخته نشده خارجی.
در خود آمریکا هم هنوز زیاد مطرح نیست، روی یک گوشی خاصی کار میده، روی آیفون، و به شدت داره تو ایران تبلیغ میشه توسط مسئولین کشور. خب شما وقتی که یک همچین چیزی رو میان در کشور ترویج میکنید که هیچ مدیریت و کنترلی هم برش در داخل کشور وجود نداره، خب در یک همچین شرایطی دارید ناامیدی رو به جامعه در با متخصص ما تزریق میکنید، اونم در حالتی که با همین ویژگی ها و امکانات نرم افزارهای داخلی وجود دارن.
در این باره با مدیر یک پیامرسان داخلی گفتگو کردیم. آقای انجیدانی مدیر پیامرسان گب میگوید مگر پیامرسان داخلی ما چه اشکالی داشت که وزیر ارتباطات و چند مسئول دیگر پلتفرم خارجی را انتخاب میکنند؟
حضور مثلا مسئولین در پلتفرم های خارجی، اونم در شرایطی که مثلا نمونه مشابه این موضوع وجود داره در داخل کشور و قابل استفاده، قانونی مبنی بر موضوعاتی که امنیت داده ها و یا ردبندی داده های سازمانی و حاکمیتی رو کنترل کنه که بگه آقا مثلا مسئولین یک سازمان چه اطلاعاتی رو اجازه دارن تو پلتفرم های داخلی منتشر کنن، چه اطلاعاتی رو اجازه دارن در پلتفرم های خارجی منتشر کنن، و حالا به همین شکل. الان ما این مشکل خودش خیلی عجیبه که مثلا چجوریه که یک سازمان یا یک وزیر مثلا صحبتاش در یک پلتفرم خارجی منتشر میشه و آیا اصلا چه نظارتی و رده‌بندی این محتوا وجود داره؟
آقای انجیدانی میگوید کم فروغی پیام‌رسان‌های داخلی در این چند سال اخیر فقط مشکلات فنی و مالی نبوده، بلکه رویکرد تناقض‌آمیز برخی مسئولان نیز مردم را دچار سرگردانی کرده است.
تو همه کشورهای دنیا وقتی که میخوان پیام‌رسان‌های ملی رو به عنوان زیرساخت گسترش خدمات، زیرساخت کسب و کار و خیلی از مسائل گوشت بدن، اول خود مسئولین دولت به سمتش میان. یعنی مثلا شما می‌بینید که مثلا در خیلی از کشورها که مثل ترکیه که توی بازی خیلی کوتاهی پیام‌رسان‌های ملیش رو تونست کاملا فراگیر کنه و الان پیام‌رسان‌های ملیش بیش از 50 تا 100 میلیون مشتری دارن، خب اتفاق افتاد این بود که استفاده در گام اول خود دولت اومد در واقع خودش رو ملزم کرد به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی خودش و گفت ما اصلا به مردم کار نداریم، ولی خودمون همه کارهای خودمون میبریم رو به سر پیام‌رسان‌های ترکی. و بعد کم کم مردم چون دیدن مسئولین و کارهای دولتی هم دارن از اون پیام‌رسان استفاده می‌کنن، مردم رفتن استفاده کرده. تو کشور ما دقیقاً اتفاقی افتاد عکس این بود، خود دولت و دولت مردا و مسئولین دائما از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کردن و حتی یه جایی می‌بینیم مثلا مسئولین ما با فیلتر شکن میان تو پلتفرم‌های خارجی کار می‌کنن، بعد می‌بینید باز خود وزیر تو اون پیام‌رسان کانال داره.
شرط لازم برای توسعه کشور تکیه بر شبکه ارتباطات داخلی است. مدیر پیام‌رسان گب می‌گوید استفاده 20 میلیون ایرانی از پیام‌رسان‌های داخلی نشان می‌دهد مردم رویکرد منطقی به این پیام‌رسان‌ها داشتند، اما مسئله این است که اگر برخی مسئولان و دستگاه‌های دولتی رویکرد خود را تغییر دهند، قطعاً می‌شود عمق نفوذ این تولیدات داخلی ارتباطی را بیشتر کنیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
یکی از ویژگی‌های سال جدید شمسی که حداقل در این 100 سال سابقه نداشته، بحث سر این بوده که آیا وارد قرن جدید شدیم یا خیر. اما یک اتفاق دیگر که در شهرهای مختلف شاهد آن بودیم، اشتباه شهرداری‌ها در درج سال 1400 بود، به طوری که برخی شهرداری‌ها به علت بی‌دقتی در بیلبوردهای شهری به جای 1400 1300 درج کردند. نخستین بار این اتفاق در استان خوزستان رسانه‌ای شد، اما در برخی استان‌های دیگر نیز چون این اشتباهی تکرار شد که آخرین اون مربوط به استان یزد بوده، در حالی که مسئولان استان یزد این موضوع رو یک شگرد تبلیغاتی پیمانکار اعلام کردند، اما مردم میگویند که هیچ نشانه ای از این شگرد و ترفند دیده نمیشه. در این باره با عزیزی شهردار یزد گفتگو کردیم که با هم میشنویم.
این تابلو چیزی که ما بررسی کردیم، اولا شهرداری کسایش نقشی نداشته، بلافاصله بعد از اینکه این موضوع هم منتشر شد بهش اعلام کردیم و تابلوش رو اوورد پایین، به اصطلاح بنرش رو، منتها چیزی که بیان شد این بوده که در واقع خواسته با این تابلو رو جلب، چون این تابلو جز جایی بوده که جایی هست که خیلی به چشم نمیاد از نظر به اصطلاح مسیر عبور مردم به نظر میاد. یعنی چیزی که بیان شد این بوده که میخواسته با این موضوع حضور شما عرض کنم که از یه ترفند تبلیغاتی استفاده کنه. و
جناب عزیز هیچ این... موردی از در واقع تبلیغات کالایی هیچ چیزی مشاهده نمیشه روش؟ شهرداری نظارت نمیکنه روی حالا هر تبلیغم باشه؟
نظارت که در حقیقت متن تابلوها به عهده ارشاد هستش که تایید میکنه ارشاد اسلامی و نصب میکنن دوستان شرکت های تبلیغاتی.
شما هم نظرتون رو در این خصوص برای ما به سامانه پیامکی 30610 پیامک کنید. اما کمیسیون جهش تولید مجلس در حال بررسی اصلاح قوانینی است که تفسیر این قوانین به برخی از مشاغل همچون وکالت و سردفتری اجازه انحصار داده. از سوی دیگر هفته پیش شورای رقابت در یک رأی قابل توجه علاوه بر رفع انحصار و محدودیت از شغل سردفتری، خرید و فروش و به ارث رسیدن این امتیاز رو هم ممنوع کرد. کانون سردفترداران میگوید این محدودیت ها را این کانون قرار نداده، بلکه سازمان ثبت اسناد آن را ایجاد کرده. همکارم نعمتی.
امتیاز داشتن دفتر اسناد از آن دست امتیازهایی است که اگرچه با ظرفیت گذاری ها به آسانی به دست نمی آید، اما به آسانی هم از دست نمی رود. کافی است سردفتری در شرف بازنشستگی باشد، می تواند امتیازش را به قیمت میلیاردی بفروشد.
با توجه از مشکلی که الان وجود داره که فروش مجوز سردفتریه، کسایی که بازنشسته شدن میتونن بعد از بازنشستگی مجوز سردفتریشون رو واگذار کنن که حتی بعضن تا مبالغ 20 میلیارد میلیارد خرید فروش میشد.
البته حتی اگر سردفتری دار فانی را هم ودا گفته باشد، باز امتیاز دفترش به وراثتش میرسد و آنها میتوانند آن را به همین قیمت‌های میلیاردی بفروشند. میلیاردی شدن خرید و فروش امتیاز تأسیس دفترخانه هم ریشه‌اش در محدود شدن واگذاری امتیاز و در نهایت درآمدهای کلان این دفترخانه هاست. دکتر مرتضی زمانیان.
اینا دو تا ماده دارن، یکی ماده 5 یکی ماده 69. ماده 5 قانون دفاتر ادعاش این است که ما تو ایران مال سال 1354 این قانون به ازای هر 15000 نفر یه سردفتر میخواد و بیش از اون دیگه ظرفیت ممنوعه. یه ماده 69 هم دارن که عملاً به اینها اجازه میده، حالا این نیست اما عملاً این اتفاق میفته که باعث شده بعد از اینکه اینا بازنشست میشن مجوزشون رو بتونن بفروشن به یکی دیگه و مجوز اون میلیاردی قیمت داره.
اما بالاخره شورای رقابت به این ماده رأی منفی داده.
شورای رقابت هفته پیش رأیش صادر شد و به نفع ما رأی داد و گفت که نه، این ظرفیت گذاری ممنوع، خرید و فروش هم ممنوع.
در این باره عزیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران میگوید کار ما اصلا کسب و کار نیست که شورای رقابت بخواهد در این خصوص رأی صادر کند.
حوزه سردفتری فضای کسب و کار نیست. کار دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت سند رسمی است. تنظیم و ثبت سند رسمی امری است حاکمیتی که از طرف حاکمیت به دفاتر اسناد رسمی واسپاری شده و نمی شود این حوزه رو حوزه کسب و کار تلقی کرد.
گفته می شود اگر سردفتری حاکمیتی است که هست، پس چرا باید به ارث برسد و امتیازش خرید و فروش شود؟ با این حال حامد دهخان به اظهارات آقای عزیمیان پاسخ می دهد مصوبات اخیر مجلس هم حکایت از کسب و کار بودن سردفتری دارد.
در بند 24 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های از 44 اخیراً هم که به تصمیم مجلس رسیده، به هیئت مقررات اجازه داده که تعیین میکنه مراجع سودین مجوز کسب و کار. سال گذشته هیئت مقررات در تصمیمی که ارسال شده به رئیس قوه قضاییه برای تایید صراحتاً اعلام کرده که تعیین ظرفیت برای مجوز سردفتری ممنوعه. پس این ادعای کانون سردفتران که مشمول مجوزهای سردفتری مشمول مجوزهای کسب و کار نمیشه با توجه به مصوبه اخیر مجلس مردوده.
عزیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است رأی شورای رقابت مبنی بر حذف ظرفیت‌ها و منع خرید و فروش و به ارث رسیدن امتیاز سردفتری مغایر با رأی دیوان عدالت اداری است.
باید رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم مد نظر قرار بگیره، چرا که این آراء هیئت عمومی در حکم قانون هست. بدون توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مجددا شورای رقابت تصمیمی گرفته است و این تصمیم هم مغایر نص این دادنامه است که از این لحاظ هم محل ایراد و اشکاله.
دکتر زمانیان اما هیچ گونه مغایرتی میان این دو رأی نمی‌بیند.
یعنی در واقع تو این فاصله ای که خیلی هم اینا نزدیک بودن، یعنی حدودا دو هفته قبل از عید که رأی هیئت مقررات زدایی ابطال شد توسط دیوان و رأی دیوان اومد، قانون اینا اصلا همه در واقع تفسیرهای ماده 7 قانون اجرای سیاست اصل 44 تو همین فاصله ماده 7 اصلاح شد و در واقع یه ذره رویه های ضد رقابتی سختگیرانه تر کرد. به همین خاطر الان قوانین تو این فاصله عوض شده. اینها لزوما نمیتونن بگن دیگه دیوان همون استدلال دیوان، استدلال دیوان با قانون قبلی صاحب بوده.
مجلس 11 در کنار مدیریت جدید قوه قضاییه عزم خود را بر حذف برخی محدودیت‌ها در کسب مشاغلی همچون وکالت، سردفتری و کارشناسی متمرکز کردند تا بدون هیچ گونه هزینه‌ای صدها هزار و شاید میلیون‌ها شغل در کشور ایجاد شود.
ممنونیم از همراهیتون. شماره پیامکی ما برای اعلام نظر شما شنوندگان گرامی 30610 است. در پایان پیک نیمروزی درود میفرستیم به روح پرفتوه شهدا و همه آنهایی که دیگر بین ما نیستند، آنهایی که رفتند تا ایران و اسلام باقی بماند.
خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم. بی برو برگشت.
سلام و روز بخیر. خیلی وقت همه جا صحبت از قوانین جدید چکاست، اما نگران نباشید، این قوانین کمک میکنه تا شما چکاتون راحتتر و در شرایط ایمنتری نقد بشه. این رو ما بی برو برگشت تضمین میکنیم. در چکای جدید اسم سامانه صیاد رو حتما و قطعا زیاد شنیدید، اما میدونید سامانه صیاد کجا و چطور کاربرد داره؟
خیلی اطلاعات ندارم، ولی فکر میکنم که در مورد همین دسته چک و یه قانون جدید تو چک یک کوچولو در مورد شنیده بودم، ولی اینکه حالا در مورد کم و کیفش و اینا نه، والا چیزی نمیدونم.
دقیقا اطلاع کافی ندارم، ولی میدونم که سامانه صیاد عبارت است از این که هر کسی که خواسته باشه چکی رو واگذار کنه یا چکی رو بگیره باید اطلاعاتش رو در این سامانه ثبت کنه.
سامانه صیاد مربوط به چک میشه فکر میکنم، حالا طبق قوانین جدید چک که قرار اجرا بشه فکر میکنم مربوط به رهگیری و پیگیری چک هست و یه مقدار فکر میکنم این قوانین سفت و سخت‌تر میکنه کارهای اجرایی چک رو، فکر میکنم در مجموع به نفع هم مشتریان هم کسایی که دارن چک رو جابجا میکنن توی جامعه در واقع به نفعشون هست.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
در قانون جدید چک اگه یه نفر چک کشید و بهتون داد ممکنه نتونید نقدش کنید، چون صادر کننده باید کد یکتای 16 رقمی روی چک و مبلغ و تاریخ و شناسه یا کد ملی دریافت کننده رو در سامانه صیاد ثبت کنه و کسی هم که چک رو میگیره حتما باید در سامانه صیاد کد یکتای چک رو وارد کنه و استعلام رو هم همونجا تایید کنه تا فرایند صدور چک کامل بشه. برای همین هم چکای کاغذی دیگه به تنهایی اعتباری ندارن. صادر کننده چک باید در اینترنت یا موبایل بانک بانکی که دست چکش رو از اونجا گرفته اطلاعات رو در سامانه صیاد وارد کنه، ولی دریافت کننده میتونه از درگاه هر بانکی که در اون حساب داره بره و در سامانه صیاد تایید رو انجام بده. اگر هم هر کدوم بخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه صیاد بشن باید با سیم کارتی که به اسم خودشونه وارد بشن، کارت بانکیشون رو در نرم افزار ثبت کنن و بعد وارد سامانه بشن. فقط صادر کننده چک باید اطلاعات کارت اون بانکی رو وارد کنه که دست چکش رو صادر کرده، ولی دریافت کننده میتونه مشخصات هر کدوم از کارت‌های بانکیش رو که میخواد ثبت کنه.
بابا با سلام آقا سامان، خوبی بابا؟ چه خبر؟ ممنونم اسخر آقا، راستش اومدم دوتا چک جدیدی رو که گفته بودین ازتون بگیرم، اتفاقا آماده شون کردم، بذار ببینم تو کدوم کش رو گذاشتم.
به نام خداوند بخشنده و عدالت گستر. سلام، بعد از ظهر شما همیهنان عزیز و ارجمندم به خیر و نیکی باد. عزیزان همینک در خدمت شما خواهیم بود از پخش شبکه سراسری رادیو ایران به طور زنده با سخنرانی آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری در اجلاس کشورهای در حال توسعه گروه D8.
جمهوری ترکیه به دلیل ریاست مؤثر بر سازمان D8 سپاسگزاری نمایم. امیدوارم که این نشست گامی دیگر در راستای دستیابی به اهداف بلند سازمان و بنیانگذاران آن باشد. رؤسای محترم، نخست وزیران محترم، عالی جنابان، خانم ها، آقایان، تقویت چند جانب گرایی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. در زمینه توسعه اقتصادی نیز همواره از تلاش‌های جمعی کشورهای همسو برای تحقق یک نظام اقتصادی بین المللی عادلانه و غیر تبعیض آمیز حمایت کرده ایم. هدف غایی تمام این تلاش‌های جمعی و مشروع کشورهای در حال توسعه دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه متوازن، رفاه و سعادت مردم، حفظ ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملی و کسب جایگاه مناسب در روابط بین المللی است. با همین رویکرد ما از اعضای فعال گروه بندی های بین المللی و منطقه‌ای اقتصادی همچون گروه 77، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند، سازمان همکاری اقتصادی اکو، سازوکار همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و البته سازمان D8 هستیم. در حوزه همگرایی و تعاملات تجاری نیز در حال پیریزی بنیانهای منطقه‌ای تجارت آزاد با کشورهای همسایه می باشیم و لذا به زودی اولین منطقه تجارت آزاد را با کشورهای حوزه اوراسیا تشکیل خواهیم داد. سازمان D8 علارغم گسستگی جغرافیایی از ظرفیت‌ها و موهبت‌های بسیار بالایی در زمینه‌هایی همچون منابع انسانی و طبیعی، ذخایر انرژی، اقتصادهای مکمل و بخش خصوصی علاقمند بهره‌مند می باشد. در مقابل همه ما با چالش‌هایی کم و بیش مشابه بر سر راه توسعه اقتصادی مواجهیم. آخرین آن پاندمی کرونا است که همه محاسبات و طراحی‌های اقتصادی و توسعه کشورها را برهم زده و جامعه جهانی را با یک نوع عدم قطعیت در چشم‌اندازهای پیش رو مواجه نموده است. کشورهای عضو D8 نیز در معرض انتخابهای مهمی برای همکاری در دوره پسا کرونا خواهند بود. از این منظر این نشست سران می تواند کشورهای عضو و دبیرخانه سازمان را در مسیر روشنی قرار دهد. عالی جنابان، جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدای تأسیس سازمان همکاری اقتصادی D8 در تلاش برای ایفای نقش خود جهت تحقق اهداف بلند سازمان بوده است. اقداماتی همچون تأسیس دانشگاه بین المللی D8، ایجاد شبکه انتقال و تبادل فناوری D8 که هر دو حوزه از لحاظ آموزش و توسعه نیروی انسانی و گسترش همکاری‌های فناورانه در بین 8 کشور کلیدی می باشند. مؤید اهتمام ما در این راستا آمادگی کامل ما برای عملیاتی کردن توافقات حاصل در D8 در حوزه‌های فناوری اطلاعات، تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، پتروشیمی، مسائل بهداشتی، گردشگری و تسهیل صدور روادید می باشد. با توجه به اهمیت تجارت خارجی برای توسعه ملی و رفاه مردم کشورهای عضو D8، مایلم تأکید کنم حجم تجارت فعلی فیما بین 8 کشور با ظرفیت‌های واقعی تجاری آن فاصله زیادی دارد و لازم است سازوکارهایی برای تسهیل و توسعه تجارت میان اعضا از جمله از طریق تسهیلات و مکانیزم‌های گمرکی و بانکی و نیز مکانیزم‌های غیر بانکی ایجاد نمود. در این راستا ابتکارات پیشنهادی همچون ایجاد اتاق تهاتر و کارت اعتباری D8 می تواند کمک کننده باشد. یکی از سرمایه‌های قابل توجه کشورهای D8 در کنار فرهنگ غنی اسلامی و سرمایه بزرگ انسانی، بازار گسترده 8 کشور و دیگر کشورهای مسلمان جهان است. با اتکا به این بازار می توان در حوزه‌هایی که سرمایه گذاری عظیم و بازار بزرگ می طلبد با همکاری یکدیگر سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم. طرح مگاپروژه‌های بزرگ صنعتی و تحقیق و توسعه در حوزه‌های اقتصاد نوین که پیش از این در این سازمان مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار گرفته است، شایسته توجه مجدد و اقدام جدیتری می باشد. خانم ها، آقایان، در کنار بلیه کرونا، یک جانب گرایی و تروریسم اقتصادی و نحوه مواجهه با آن از دیگر موضوعاتی است که چهره جامعه جهانی را لکه‌دار کرده است. این اقدامات نه تنها دولت‌های حاکم و ملت‌های مستقل را به طور غیرقانونی و نامشروع هدف قرار داده، بلکه تهدیدی جدی علیه دستاوردهای جامعه جهانی است. همچنین جهان اسلام هدف اقدامات اسلام هراسانه سازمان یافته می باشد که علاوه بر هدف قرار دادن ارزش‌ها و کرامت‌های متعالی دین مبین اسلام، آثار منفی اقتصادی و توسعه‌ای گسترده‌ای برای کشورهای اسلامی به همراه داشته است. در اینجا مایلم با افتخار اعلام کنم اقدامات غیرقانونی یک جانب گرایانه ایالات متحده آمریکا برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران کاملا ناکام مانده و علارغم تحمیل فشارهای سنگین اقتصادی با تکیه بر اراده و توان داخلی خود توانستیم به موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بزرگی در حوزه‌های مختلف از جمله در زمینه مقابله با کووید 19 و آثار و تبعات آن دست یابیم. شاهد گویای شکست آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران، این واقعیت درخشان است که در سالی که اقتصاد جهانی کاهش رشد